ساعت 18 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو، اتحادیه اروپا نیز این اقدام را به شدت محکوم کرد. ابراهیم رئیسی برای دیداری رسمی وارد ترکیه شد. و قیمت دلار آمریکا از 55,000 تومان فراتر رفت. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه 3 بهمن منتشر شد، اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم کرد و بار دیگر از مقام‌های ایران خواست که فوراً به صدور اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند. موضوع اعدام محمد قبادلو به نشست شورای امنیت سازمان ملل که بامداد چهارشنبه برگزار شد نیز کشیده شد و سفیر اسرائیل به این موضوع در آن شورا اشاره کرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو، شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام را تکان دهنده خواندند. عفو بین‌الملل، دفتر آلمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بیانیه ای نوشت بی‌توجهی مستمر مقام‌های ایران به حق زندگی باید عواقبی داشته باشد. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز اعدام محمد قبادلو را ناعادلانه خوانده و تأکید کرد که ایالات متحده استفاده مداوم حکومت ایران از محاکمه های ساختگی و اعدام معترضان را به شدت محکوم می کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به منظور انجام سفری رسمی در صدر یک هیئت وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. آقای رئیسی قرار است روز چهارشنبه با همتای خود رجب طیب اردوغان ملاقات کند و سپس در 8 نشست شورای همکاری های کشورهای ایران و ترکیه شرکت کند. ابراهیم رئیسی پیش از سفر با آنکارا ترکیه را شریک تجاری و اقتصادی مهم جمهوری اسلامی دانست. همزمان با سفر ابراهیم رئیسی با آنکارا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی طی مقاله‌ای که در روزنامه ملیت ترکیه چاپ شد نوشت تهران ترکیه را در حلقه نخست سیاست خارجی خود برای همکاری قلمداد می کند. دلار آمریکا روز چهارشنبه نیز همچون روزهای گذشته در بازار آزاد ارز رشد قیمت را تجربه کرد و به 55,400 تومان رسید. روند صعودی قیمت انواع ارز در ایران طی روزهای گذشته همزمان با افزایش تنش در منطقه و حمله موشکی سپاه پاسداران به عراق، سوریه و پاکستان آغاز شد. حملات حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و حملات آمریکا و بریتانیا علیه آنها نیز قیمت دلار مقابل ریال ایران را افزایش داده است. وزیر کشور ایران با وجود تاکید مقام‌های صنفی و گزارش شهروند خبرنگاران، خبر کاهش سهمیه آرد نانوایی‌ها و محدودیت فروش نان طی هفته‌های اخیر را تکذیب کرد. به گزارش ایلنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با غلط خواندن این خبر گفت آرد نانوایی‌ها بر اساس میزان مصرف و فروش به آنها تخصیص یافته و پرداخت می‌شود. وزیر کشور در حالی این خبرها تکذیب می‌کند که اسقر پابرجا، رئیس سابق اتحادیه نانوایان سنگکی تهران، روز سه‌شنبه از کاهش چشمگیر سهمیه آرد نانوایی‌ها خبر داده بود. پلیس سوئد می‌گوید که 5 نفر به طور غیرقانونی وارد محوطه سفارت ایران در حومه استکهلم شدند. بر اساس اعلام روز سه‌شنبه 3 بهمن پلیس سوئد، این افراد پس از مدتی از محوطه خارج شدند. ورود این افراد به محوطه سفارت ایران در پی اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 صورت گرفت که سحرگاه سه‌شنبه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انجام شد. در این مورد از امیر ناظم، فعال سیاسی در سوئد، پرسیدم.
بعد از اینکه اعدام محمد قبادلو در حقیقت انتشار پیدا کرد، این خبر به فاصله چند ساعت بعد اومد که 5 نفر وارد محوطه سفارت شدن. در ابتدا گفتن که 12 نفر، یعنی تو اخبار اومده بود که رفتن به سمت سفارت، ولی 5 نفر وارد محوطه شدن. اخباری که در حقیقت ما از این ور اون ور خوندیم و به دست آوردیم، 1 نفر مثل این که بازداشت شده، چیزی که نوشتن، ولی تحقیقات اولیه داره انجام میشه، یعنی هیچ اطلاعات دیگه اضافه تر ندادن و واکنش رسمی دو تا کشورم چیز خاصی فعلا تا اونجا که من تحقیق کردم به دست نیومده.
یک یورش خیلی جزئی بوده به سفارت جمهوری اسلامی، همینطوره؟
درسته، خیلی دامن نزدن به این موضوع که مثلا بخوان خیلی بزرگش کنن، یعنی در حد یه خبر کوتاه نوشته که اون 1 نفر که بازداشت شده تحقیقات اولیه داره صورت میگیره. در حقیقت هممون ناراحتیم، همه واقعا احساساتمون جریه دار شده از اعدام یکی از هموطنانمون که توی انقلاب زن زندگی آزادی در حقیقت شرکت داشته.
جزئیاتی را شنیدید از امیر ناظم، فعال سیاسی در سوئد، در مورد ورود غیرقانونی 5 نفر به محوطه سفارت جمهوری اسلامی ایران در هومه استکهلم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به روسیه سفر کرده است. آقای احمدیان این سفر را بازدیدی عادی توصیف کرده که به طور مداوم بین مقام‌های دو کشور انجام می‌شود. اما به نوشته رسانه‌های غربی، با توجه به نگرانی‌های آمریکا و متحدانش نسبت به افزایش همکاری‌های مسکو تهران، به ویژه در بحران‌های تنش‌های اخیر خاورمیانه و تشدید عملات روسیه علیه اوکراین، توافق‌های احتمالی ممکن است پیامدهای قابل توجهی نیز داشته باشد. توضیحات بیشتر از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه با هدف تقویت مناسبات دو جانبه انجام می شود. علی اکبر احمدیان در بعد ورود به مسکو در مصاحبه با ایرنا، سفر خود را معمولی و مرسوم دانست و یادآور شد. پس از دیدار نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، به تهران در پاییز گذشته، اکنون نوبت وی بود تا به دعوت همتای روسش از روسیه بازدید کند. او در ادامه موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین بحران غزه و تدارک امضای توافقنامه بلند مدت دو جانبه را به عنوان محورهای مذاکراتش با مقامات روس برشمرد و افزود معاهده جدید مسیر همکاری‌های راهبردی دو کشور را ترسیم خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان دو کشور بزرگ منطقه همواره رایزنی‌های مشترکی رو با هم داشتند.
در بیانیه شورای امنیت ملی روسیه نیز به نهایی شدن توافق بلند مدت همکاری‌های دو جانبه با ایران اشاره شده، اما تأکید اصلی بر گسترش روابط دو کشور در عرصه امنیتی، دفاعی و انتظامی است. علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برای نخستین بار به روسیه سفر میکند، اما او در پاییز گذشته میزبان وزیر دفاع روسیه بود. در جریان این سفر سپاه پاسداران انواع پهپادها و سامانه‌های موشکی را برای سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به نمایش گذاشت. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره اهداف احتمالی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه بیشتر توضیح می‌دهد.
درباره محتوای این مذاکرات تنها میتوان حدس و گمان زد، چرا که نتایج و توافقهای احتمالی علنی نمی شود. مثلا از بیانیه‌های رسمی چنین برمی آید که دیدار اخیر رؤسای جمهور ایران و روسیه در مسکو هیچ توافق ملموسی نداشته، با اینکه اعلام شده بود این مذاکرات بیش از 5 ساعت به درازا کشید. از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و وضع تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه روسیه، مسکو جویای تجربه‌های تهران برای دور زدن تحریم‌هاست و برای خرید و ساخت پهپادهای انتحاری با فناوری ایرانی توافق حاصل شده. اما از آنجا که این پهپادها به رغم خرابی‌های گسترده در اوکراین نتوانسته پدافند هوایی این کشور را تخریب کند، شکی نیست مسکو اکنون خواهان دریافت موشک از ایران است. در این داد و ستد موقعیت تهران از گذشته برتر شده. همصدایی کامل روسیه با ایران در عرصه بین‌المللی از جمله پیرامون بحران غزه از دید من ثابت می‌کند که این یکی از امتیازهایی است که تهران از مسکو طلب کرده، چرا که پیشتر روسیه کوشیده بود علناً طرف ایران را نگیرد تا روابط خود با اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را حفظ کند. بیمیلی آمریکا برای تنبیه ایران و اتکا به حمایت روسیه به ایران جرأت داده سطح تنش‌ها را بالا ببرد.
همزمان با ورود دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه و ایران را به همکاری علیه اوکراین متهم کرد. ایران همواره مدعی بوده در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش در نیویورک به خبرنگاران گفت ضرورت آتش‌بس فوری در غزه محور این مذاکرات بود. او همچنین طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین را دروغ خواند. از شواهد برمی آید روسیه طی یک سال و نیم گذشته هزاران پهپاد انتحاری مدل شاهد را به اوکراین پرتاب کرده. مقامات اطلاعاتی آمریکا که به تازگی از آغاز استفاده روسیه از موشک‌های ساخت کره شمالی در اوکراین خبر دادند، همچنین نسبت به پیشروی مذاکرات مسکو با تهران برای دستیابی به موشک‌های بالستیک ایرانی هشدار می‌دهند. آن نرایسک، رادیو فردا.
با گزارش هموار شدن مسیر پیوستن سوئد به ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی این بخش خبری را پی می‌گیریم. ترکیه بالاخره پس از دریافت امتیازات مد نظر خود از کشورهای غربی با پیوستن این کشور به ناتو موافقت کرد، تصمیمی که ابراز تأسف مقام‌های روسی را هم به همراه داشته است. سعید جعفری.
پس از 20 ماه تأخیر بالاخره پارلمان ترکیه درخواست عضویت سوئد در ناتو را تصویب کرد تا یکی از بزرگترین موانع باقی مانده برای پیوستن این کشور شمال اروپا به پیمان آتلانتیک شمالی برداشته شود. پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، مقام‌های دو کشور در منطقه اسکاندیناوی یعنی سوئد و فنلاند در تغییری چشمگیر در سیاست‌های نظامی خود تصمیم گرفتند به ناتو بپیوندند، اما ترکیه از همان ابتدا با طرح ادعاهایی مبنی بر حمایت این دو کشور از تروریسم مخالفت خود را با حضور هلسینکی و استکهلم در جمع اعضای ناتو ابراز می‌کرد. در این مدت اردوغان با اعمال فشار بر این کشورها در خصوص آنچه حمایت فنلاند و سوئد از حزب کارگران کردستان می‌نامید موافقت آنکارا را به تغییر سیاست این دو کشور در این زمینه مشروط کرده بود. ترکیه در آوریل سال گذشته در نهایت درخواست فنلاند را تایید کرد، اما همچنان مخالفت‌ها با سوئد از سوی اردوغان ادامه داشت. حضور برخی از اعضای حزب کارگران کردستان در سوئد که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار دارد، یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت آنکارا با الحاق این کشور شمال اروپا به ناتو بوده است. در نهایت استکهلم یک لایحه جدید ضد تروریسم ارائه کرد که طبق آن عضویت در یک سازمان تروریستی در سوئد غیرقانونی خواهد بود. همچنین سوئد، فنلاند، کانادا و هلند نیز اقداماتی را برای کاهش محدودیت‌های صادرات تسلیحات به ترکیه انجام دادند. از دیگر درخواست‌های اردوغان موافقت آمریکا با فروش جنگنده‌های F-16 به ترکیه بود که در نهایت آنکارا موفق شد قول این معامله را از مقام‌های آمریکایی بگیرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تایید کرده که دولت بایدن از فروش این جنگنده‌ها به ترکیه حمایت می‌کند. با این حال قطعی شدن این معامله به رأی کنگره آمریکا مشروط است. خبرگزاری آناتولی ترکیه هم به نقل از یک مقام ارشد در شورای امنیت ملی کاخ سفید گزارش داده که آمریکا از تصمیم ترکیه برای موافقت با پیوستن سوئد به ناتو خرسند و فروش جنگنده‌های F-16 را در راستای امنیت ملی آمریکا و متحدانش در ناتو می‌داند. بر اساس این گزارش همچنین قرار است کاخ سفید در این زمینه با کنگره نیز رایزنی کند تا موافقت نمایندگان آمریکا با این معامله جلب شود. در همین حال موافقت ترکیه مورد انتقاد روسیه قرار گرفت. کنستانتین کوساچف معاون مجلس اعلای روسیه تصمیم آنکارا را مایه تأسف دانست و تاکید کرد که ترکیه در حالی چنین تصمیمی گرفته که فرصت تاریخی داشت تا اقدامی به نفع تمام بشریت و نه به سود یک بلوک جداگانه انجام دهد. مقام‌های روسی تاکنون بارها تهدید کردند که پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو بدون پیامد نخواهد بود.
سعید جعفری گزارش میداد. و اینکه انیمیشن یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم پویا نمایی کوتاه شد. این انیمیشن 7 دقیقه‌ای درباره یک زن جوان ایرانی است که دوران تحصیل و الزام رعایت حجاب اجباری را در قالب درس‌های لباس قدیمی خود به یاد می‌آورد. بخش بعدی خبرها ساعت 19 به وقت تهران.